بسم الله الرحمن الرحیم. من، تو، او، جان، جامعه، خدا. صفحه 27. نوح، اطاعت. من: پروردگارا، تو از طریق پیامبرانت مردمان را فقط امر به اطاعت از احکام خود نموده ای و احکامت را نیز از زبان پیامبرانت واضح ساخته ای. آیا راز این اطاعت چیست و راز این احکام چیست و راز پیامبرانت چیست؟ چرا که تو مخلوق خیشتنی؟ آیا کسی خودش را امر به اطاعت از خودش می کند؟ این یعنی چه؟ آیا تو در اطاعت از خیشتنی که مخلوق خیشتنی و این همان راه و راز توحید توست؟ او: بنگر که چگونه در هم کلام شدن با من با چه سرعتی درک تو بالا رفته است که سؤال خودت را پاسخ میگویی و این یگانگی من توست. پس این یگانگی از علم و فهم حاصل می آید. آری، تو به راستی امر و دین و اطاعت مرا درک کرده ای. من: پروردگارا، پس این تو خودی که بر خویشتن امر می‌کنی و خشم می‌گیری و حتی خودت را عذاب می‌کنی تا با مخلوقت یکی شوی؟ او: آری، به راستی چنین است. در بهشت و جهنم من کسی جز من نیست، همانطور که در دو عالم. و همه اینها برای آن است که با خود دوست شوم، یعنی در مخلوقاتم دوستی بیابم. من: پروردگارا، آیا مگر تو با خود دشمنی و آیا در دورانی نسبت به خود دشمن بوده ای؟ و آیا تو هم دوست خودت هستی و هم دشمن خودت؟ آیا دوستی و دشمنی تو امر واحدی است؟ او: به راستی چنین است، ولی برتر از دوستی و دشمنی هستم و حقی برتر از این دوگانگی دارم. من: و آن حق برتر چیست؟ او: بنگر که چیست. من: پروردگارا، چیزی جز جمال و زیبایی لامتناهی تو نیست. او: همین است و جزی نیست. پس دوست خالص من کسی است که جز شوق دیدار جمال من هیچ هم مقامی نداشته باشد. او عاشق یگانگی من است. من: پس اطاعت نهایی و کامل همانا اطاعت از جمال توست. او: آری، ولی کسی که کمال مرا جستجو کند به تدریج طالب جمال من می شود و این مقصود من از دین و نبوت ها بوده است، زیرا کسی که جمال مرا نبیند هنوز چیزی ندیده است و کور است، همانطور که کسی که جمال مرا نجوید به راستی و به یقین چیزی را نمی جوید و هنوز بازی می کند و درباره وجودم تردید دارد. من: پس بت‌پرستان نیز بر دین تو هستند؟ او: چیزی خارج از دین من وجود ندارد، حتی هیچی هم عنصری در دین من است. من: ولی پیامبرانت مردمان را از بت‌پرستی یعنی جمال پرستی منع کردند و آن را بدترین خطا دانستند، این چه سری است؟ او: آری، ولی دورانی بس طولانی کل بشریت از طریق بت‌پرستی در دین من قرار می‌یافتند و اراده کردم تا دین آنان را ارتقا دهم، یعنی آنان را به خودم نزدیکتر سازم، و لذا پیامبران را فرستادم تا مردمان از پیامبران اطاعت کنند و پیامبران بت‌های زنده و انسانی هستند و برتر از درخت و حیوانات و ستارگان و مجسمه‌های بیجان هستند. پس هر که عاشق بر جمال پیامبران من شد در نزدیکترین حد دوستی با من بوده است و اینان به راستی دوستان من هستند و من آنان را بیشتر از پیامبرانم دوست دارم. آنان در جمال پیامبرانم مرا دیدار می کنند، ولی دوست داشتنی تر از این عاشقان جمال پیامبران همانا کسانی هستند که دوستدار این عاشقان هستند و همینطور تا به آخر. من: پروردگارا، عدالت تو عین محبت توست و من غایت عدالت تو را که غایت رحمت توست در این سخن تو درک نمودم، ولی اینک سؤال دیگر دارم با آن این که خود پیامبرانت چگونه انسانهایی هستند و آیا تو بی واسطه آنان نمی توانستی با مردمان سخن بگویی و آنان را امر به اطاعت نمایی و احکام خودت را در قلوب آنها بنویسی که هر کسی پیامبر خودش باشد؟ او: از تو می خواهم خودت پاسخ این سؤالت را بدهی. من: یادم آمد که گفته بودی که با انسانها دو گونه سخن میگویی و آنان را امر به اطاعت از حکم خودت مینمایی، با کافران از بیرون و با مؤمنان از درون. او آری و هر که دست از بیرون بدارد از درونش با وی سخن خواهم گفت و این همان آغاز نبوت است. من پروردگارا پس واقعه ختم نبوت چیست؟ او به معنای نبوت عامه است و این کمال رحمت من بر بشر است. من و این یعنی هر که بخواهد می تواند نبی خودش باشد؟ او به راستی همین طور است و لذا رسالت هم ختم شده است. من پروردگارا راه و روش نبی خود شدن چیست؟ او همان راهی است که بهترین دوستان من در طی تاریخ آن را معرفی کردند و آن معرفت نفس است و تو نیز همینک از همین راه به من رسیده ای و با من سخن میگویی. من پروردگارا آیا من نبی هستم؟ او خیر، تو برتر از انبیا هستی زیرا برای رسیدن به نبوت زحمت کشیده ای. امثال تو را ولی یا امام نامیدم که بیواسطه با من مربوط شدند. البته برخی از انبیای سابق هم به این مقام رسیدند. من پس پروردگارا هر که بخواهد با تو سخن بگوید با او سخن خواهی گفت؟ او حتما، ولی یک شرط دارد و آن این که از هیچ چیزی در جهان بیرون از خودش اطاعت نکند و به کلی روی از دنیا برگرداند و روی به دل خیش نماید و صبر پیشه کند تا صدایم را بشنود. من و این راه فقر و تنهایی است؟ او آری، جز این نیست. هر که از فقر و تنهایی اطاعت کند از من اطاعت کرده است، زیرا من فقیرترین و تنها ترین موجود هستم و در فقیرترین و تنها ترین انسانها که به فقر و تنهایی خود مشتاق هستند و به آن فخر می کنند کاملا آشکار می شوم، با مردمان دیدار می کنم. من پروردگارا فقر و تنهایی را چنان برایم معنی کن تا به روش رهبانیت گمراه نشوم. او فقر و تنهایی دو وجه از خلع مالکیت کردن از خیشتن است، وجه مادی و وجه عاطفی. مالکیت بر اشیاء و انسانها، و هر که از ازدواج و دوستی با مؤمنان اکراه کند البته با من اعلام جنگ داده است و با او می جنگم. من پروردگارا جنگ تو چگونه است؟ او تناقض، تضاد، تشنج، خشم و کینه و جنون آشکار در انسانها نشانه جنگ من با آنهاست. پس هر کسی با خودش می جنگد و این جنگ من است. من پروردگارا با من کلامی بگو که اطاعتم را خالص و کامل سازد. او صبوری و حفظ آرامش به هنگام بلایا. من پروردگارا بلا چیست؟ او بلا همان بلیگویی و رویکرد من به انسان هاست، همچون رویکردی شدید و از رو به رو. من پروردگارا کمال رویکرد تو به انسان ها چگونه رخ می دهد؟ او همان واقعه‌ای که قیامت نامیدم که غبار را از جمال هستی می روبد و جمال مرا بر همگان آشکار می سازد. ولی برای مؤمنان خالص قیامتهایی زودرس وجود دارد و این کمال محبت من به آنهاست که آنها را به فقر و تنهایی کامل می رساند. چون این مؤمنانی جمال قیامت من در مردمان هستند و صراط المستقیم من، و هر که با این مؤمنان باشد در حضور من است. ده اختیار. من پروردگارا بسیار اندکند کسانی که عمری در مخمصه بین جبر و اختیار سرگردانند و بسیار بودند از متفکران بزرگی که در این اندیشه عمری سپری نمودند و نیز بسیاری از فرقه ها در سراسر جهان زاییده تضاد بین ایده جبر و اختیارند و هر گروهی معتقد به یکی از این دو امر است. آیا به راستی حقیقت چیست و حق در کدام است؟ او آیا این سوال توست یا مردم؟ من پروردگارا سوال من این است که اگر همه تویی و از اراده و فعل توست، پس مسئله اختیار و انتخاب و مسئولیت و مؤاخذه و محاسبه و جزا و اجر اعمال از چیست و به چه معنایی است و بهشت و جهنم از چه روست؟ آیا توحید تو در عالم وجود بشری در تناقض با مسئولیت اعمال انسان نیست؟ اگر همه تویی، پس چرا انسان باید مسئول امیال و اعمال خود باشد و به واسطه آن محاسبه و محاکمه شود؟ او آیا تو خودت جبری هستی یا اختیاری؟ من من خودم جبر و اختیار را از یکدیگر می‌بینم و امری واحد در جبر اختیار می‌بینم و بالعکس. او این را بدان که در میان تأملات و تفکرات بشر هیچ موضوعی بهتر از جبر و اختیار نبوده است و هرچه در بشر پدید آمده ام از خیر و شر محصول تأمل و تلاش در همین امر است. آری امر واحدند، زیرا هر دو در دین من قرار دارند و دو روش از راهی است که به من می رسد، راه دوزخی و راه بهشتی، راه سخت و راه آسان. من یعنی کسی که معتقد به جبر باشد و جبری زندگی کند دوزخی است و اهل اختیار روی به سوی بهشت تو دارد؟ او آری و نه. اینک این دو را یکی کن و یگانگیش را بنما. من این گونه می‌بینم. آن که معتقد به اختیار خیشتن است و خودش را مسئول سرنوشت و اعمال خود می‌داند و به آن متعهد می‌شود و سعی می‌کند صبور و تا حد امکان منفعل و تسلیم باشد و با جهان و جهانیان و نیز با خودش در جنگ و جدال نباشد و با تقوا این جدال‌ها را به حد اقل برساند و در واقع خودش را مجبور و محصور می‌سازد و در تنگنا قرار می‌دهد، ولی آن که معتقد به جبر باشد مسئولیت خودش را نمیپذیرد و سعی میکند بر جهان خود بشورد و سر به طغیان میگذارد و به اصطلاح سعی میکند مختار شود و بر جهان محیط خود تسلط یابد و هرچه میخواهد بکند و میکند. او آری چنین است. پس عدالت من برقرار است و نیز عدالت بین جبر و اختیار. پس این هر دو امر در هر انسانی حضور دارد. پس آدم ها دو دسته نیستند و این یعنی جبر اختیار و اختیار جبر. هر که تلاش کند مختار باشد مجبور می شود و هر که تلاش کند مجبور باشد مختار می گردد. یعنی از ایده جبر اختیار پدید می آید و از ایده اختیار هم جبر. این هر دو دارای حق است. من پروردگارا آیا ایدهی برتر از جبر و اختیار وجود دارد؟ او خیر. من آیا انسان می تواند اصلا از تناقض این دو ایده رها باشد و نیز از کل این دو ایده فرا رود؟ او آری، آن که به مقام محبت رسیده باشد، و محبت هم ایده نیست، یک مقام قلبی و تماما وجودی است که انسان را از تضاد بین جبر و اختیار که کارخانه همه تضاد هاست می رهاند و این بهشت من است. آنها که اسیر جبر یا اختیارند اسیر خشم من هستند، زیرا مرا در خود نمی‌خوانند و نمی‌خواهند و این همانا جنگ با من است که به صورت تضاد بین جبر و اختیار بروز می‌کند و جهنم درونی و اجتماعی پدید می‌آورد. من پروردگارا آن همه متفکران و فلاسفه بزرگ که عمری در وادی جبر و اختیار در تکاپو بودند چه کارند؟ یعنی همه اشراقیان و مشائیون برزخیانند؟ او آری، و همه فرقه های حاصل از این دو، زیرا انسان نه در جبر و نه در اختیار قراری ندارد و خواه ناخواه در خلأ بین جبر و اختیار سرگردان میماند. یعنی در واقع اشراقیون همان مشائیون وارونه اند و بالعکس، و هیچ کدام از این دو دسته آنچه که مدعی هستند نیستند، زیرا جبر و اختیار دو ایده هستند و هر ایده‌ای یک برزخ است و همه ایده های بشری حاصل این دو ایده می باشند و برزخی هستند. من پروردگارا آیا هر که اسیر و پیرو به ایده ایست برزخی است؟ او به راستی چنین است. من پروردگارا چگونه می توان از این برزخ رهید و اهل محبت تو شد؟ او هر که مرا که این عدم هستم دوست بدارد و در واقع فنا را دوست بدارد از برزخ رهیده است. من پروردگارا آیا فنا هم یک ایده نیست؟ او آری، ولی ایده ضد هر ایده است و به سرعت انسان را از برزخ می رهاند و بر وادی وجود که منم وارد می کند. از میان همه ایده های بشر فقط ایده فنا را دوست می دارم، پس پیرو به این ایده به سوی دوستی با من می آید. من پروردگارا به سؤال نخستین خود باز می گردم. آیا تو انسان را مسئول چه چیزی کرده ای؟ او مسئول وجودش، این که خودش باشد و هیچ غیری را از بیرون به خود راه ندهد و خود را کفایت کند و من شود و یعنی همچون من خلیفه من و خود من خدا شود و بدین گونه مسئول کل علم هستی شود و کل مردمان. و این یعنی خطاها و نهایتاً سرنوشت کل بشریت را برگردن خود گیرد و برایشان راهی بجوید، یعنی صاحب اختیار عالم وجود شود. این است حق اختیاری که من به انسان بخشیدم، ولی کیست که این اختیار را بپذیرد؟ من. پروردگارا، کیست که این اختیار تو را انتخاب کند؟ او. همویی که عاشق فنا باشد، زیرا من بر عرش فنا مستقرم. من. پروردگارا، آنان که این اختیار تو را نپذیرند چه می شوند؟ او. از آدمیت خلع می گردند. من. پس پروردگارا، چه اندکند آنان که آدم باقی می مانند؟ او. به راستی چنین است، و چنین کسانی که اختیار مرا بر عهده نگیرند مجبور می شوند از آدمیت استعفا دهند و حیوان شوند و حتی عده‌ای نباتی و یا حتی جمادی شوند. من. پس تو آدم را در آدم بودنش مختار نموده ای؟ او. آری. و آنان که نمی خواهند آدم بمانند مجبور می شوند به حیوان شدن، و آنان که حقوق حیوانات را نیز نخواهند رعایت کنند مجبور می شوند به زندگانی گیاهی، و آنان که حقوق حیات نباتی را هم رعایت نکنند مجبور می شوند به زندگی جمادی. من. پروردگارا، چگونه یک آدم صورتی در ماهیت سنگ است و یا یک گیاه؟ چون این کسانی چگونه‌اند و چگونه قابل درک می باشند؟ او. هرگاه که هرچه که در محیط خود می بینی آدم نمی بینی، این واقعیت را درک می کنی. حیوانات، گیاهان، صخره‌ها و خاکی که بر روی آن راه می روی. و اینان حیات پس از مرگ آدم‌هایی هستند که در حیات دنیا اختیار مرا نپذیرفتند و نخواستند آدم باشند. و اما در میان زندگانی که نخواستند آدم باشند نظر کن، تا در نگاه و صورت و ادا اطفار و احساسات و نوع زیستن آنها خلق و خوی حیوانی و نباتی و جمادی را بیابی، و اگر به حق نظر کنی عین صورت باطن آنان را نیز می‌بینی. روابط حیوانی و نباتی و جمادی را نمی بینی؟ حتی روابط بتونی و فولادین و الکتریکی و شیمیایی را. اینان حتی مادون جمادی هستند، یعنی از اهالی درک اسفل السافلین. اینان حتی حقوق جمادی را که خموشی و سکون بود رعایت نکردند. من. پروردگارا، بر اینان رحم کن. او. بدان که بسیار مهربانتر از آنم که در تصورت گنجد. همین که قطع سنگی در صورت بشری زندگی می کند و بشری که در کالبد سنگی زندگی می کند از کمال رحمت من است. من در همه حال همه مخلوقاتم را راضی می کنم و همه کسانی که گلایه می کنند دروغ می گویند و من اینان را عذاب می کنم، نه آنان را که نخواستند آدم باشند و از آدمیت استعفا دادند. زیرا من این اختیار را نیز به آنان دادم تا اگر نخواهند آدم نباشند، و این انتخاب را من عذاب نمی کنم. فقط کسانی را عذاب می کنم که انتخاب نمی کنند و بین دو امر بازی می کنند، و اینان ریاکارانند، و من غیورتر از آنم که اجازه دهم کسی با من بازی کند الا به کودکان که من نیز با آنان بازی می کنم، منتها برای تشخیص بخشیدن به آنان. من. پروردگارا، اعتراف می کنم آنچه که ما بشر آن را معمای جبر و اختیار می نامیم یک بازی خطرناک است و بهانه‌ای برای انتخاب نکردن. او. پس حق جبر و اختیار را به نیکی فهمیده ای. 11. ایمان. من. پروردگارا، ایمان چیست؟ او. آیا تو خودت را با ایمان می دانی؟ اگر چنین است پس بگو ایمان چیست؟ من. پروردگارا، ایمان همان نور وجود توست. او. ایمان نور نظر من بر قلوب بشر است، ولی آیا به نظر تو مقامی برتر از ایمان هم برای دل انسان وجود دارد؟ من. اگر ایمان همانا نور نظر تو بر قلب مؤمن است، پس اگر تو خود در دل مؤمن حاضر شوی و مقیم دل او گردی مسلماً مقامی بس برتر است. او. همین گونه است، و این مقام یقین است که هرگز خدشه‌ای نمی‌پذیرد و هیچ شیطانی قادر به ورود بر چنین دلی نیست، و این ایمان کامل است که نام دیگرش مقام اخلاص است و همان مقام محبت است، و در چنین مقامی است که دین در اعضا و جوارح و حواس و هوش و اعمال و گفتار و احساس انسان جاری می‌شود. چون این انسانی محل کمال ظهور اراده و فعل من است و نیز آینه جمال من است. من پروردگارا چگونه و چرا نظر بر دلی می نمایی و کسی را مؤمن می سازی؟ این انتخاب بر چه حقی است؟ آیا امری فقط خاص اراده خود توست و یا این که به اعمال بشر هم مربوط می شود؟ او این حقیقت را هرگز از یاد مبر که اراده من و اراده انسان دوتا اراده نیست، بلکه اراده ای واحد است. هرچه که انسانی می خواهد همان است که من می خواهم و بالعکس. من پروردگارا پس آیا اعمال تو و انسان نیز یکی است؟ یعنی فعل توست که از انسان جاری می شود؟ او دقیقا همین طور است. اعمال خیر من از مؤمنان جاری می شود و شر من از کافران جاری می گردد. ایمان مؤمنان نیز از من است و کفر کافران هم از من است. این کفر و ایمان من است که در قلوب بشر حضور دارد. من پس آیا اگر دلی طالب ایمان شود تو هم بر آن دل نظر می کنی و آن دل مؤمن می شود؟ او همین طور است، به شرط این که انسان در همان حال طالب اصلاح اعمال و زندگی خود هم باشد و فقط طالب ایمان نباشد، زیرا ایمان و اصلاح عمل امری واحدند و با هم هستند و از هم جدا نمی شوند و اصلا تا کسی طالب اصلاح زندگی خود نباشد طالب ایمان من هم نمی شود. من پروردگارا پس این دل انسان است که طالب حضور تو در خیشتن می شود که بر جای او باشی. او آری، من به میهمانی دلها می روم در صورتی که مرا جدن دعوت کنند و این عالی ترین دعاها و دعویها و ادعاهاست و این دعوت در حالی ممکن می شود که فرد طالب فنای خود باشد، یعنی طالب فنای اراده فردی خود شود، زیرا آنگاه که من به میهمانی دلی بروم شریک نمی پذیرم و تمام وجود را تسخیر می کنم و صاحب خانه می شوم و این مقام یقین و اخلاص در دین است و این گونه است که من از عرش فنایم فرود می آیم و در وجود انسانی وجود می یابم و آشکار می شوم و او به هم بر وادی فنا وارد می شود و جای من و او عوض می شود و من انسان را به همین منظور آفریدم و بلکه کل جهان را. من پروردگارا چگونه می شود که کسی ایمانش را از دست می دهد؟ یعنی تو نظر از دلش بر می گردانی و دوباره ظلمت تمام وجودش را محاصره می کند و دلش تاریک می گردد؟ او آنگاه که مؤمنی سایر مؤمنان را انکار و لعن و ادابت نماید و از همنشینی و دوستی و یاری آنان تکبر کند و بدتر از این آنان را مورد تهمت ناحق قرار دهد و اسرارشان را با کافران در میان نهد و کافران را بر مؤمنان ترجیح دهد، آنگاه من هم نسبت به او کافر می شدم، یعنی روی از او بر می گردانم و او کافر می گردد. من پروردگارا گفتی که ایمان جز از طریق اصلاح مستمر اعمال و آداب زندگی پایدار نمی ماند و رشد نمی کند. آیا این اصلاح همانا روی کرد به مؤمنان و فاصله گرفتن از کافران است؟ او به راستی جز این اصلا اصلاحی ممکن نمی شود، زیرا کل معیشت مادی و عاطفی و معنوی حیات این دنیا در روابط با دیگران است که تأمین می گردد و تا معیشت مؤمن پاک نشود دین او خالص و مطمئن نمی شود و هر آن در معرض خطر قرار می گیرد و معیشت حلال هم در رابطه با مؤمنان ممکن می شود. من پروردگارا نشانه های یک مؤمن در حداقل میزان ایمانش چیست؟ او این است که لااقل یک دوست مؤمن داشته باشد. من پروردگارا نشانه این که آن یک دوست مؤمن است چیست؟ او این است که بی کمترین نیاز دنیوی به دیدارش می روی و در دیدارش آرامش تو افزون می گردد و نیازهای دنیوی از کاهش می یابد و همواره در آرزوی دیدارش هستی و گویی همواره با تو زندگی می کند و از یادش غافل نتوانی بود. من پروردگارا چون این توصیفی که لایق توست؟ او آری، زیرا من نیز مؤمن هستم و در رابطه بین مؤمنان حضور دارم، آنگاه که مؤمنی را یاد می کنی این یاد منم، من رابط قلوب مؤمنانم، هر که این رابطه را بگسلد مرا طرد کرده است و لذا کافر می شود. من پروردگارا، در باره مقام یقین که حضور تو در قلب مؤمن است سؤالی دارم و آن این که اولا آیا تو به ناگاه و به طور کامل در دلی حضور میابی و یا این که این حضور تدریجی است و دوم این که تو چگونه در دلی میتوانی جای گرفت و سوم این که چگونه انسانی تا به حضور تو را در خیشتن دارد و چهارم این که یک مؤمن به چه حدی از ایمان باید رسیده باشد تا لایق حضورت در خیشتن شود و نشانه این حد از ایمان چیست؟ او این نخستین بار است که انسانی چون این سؤالی دقیق را از من جویا می شود و این نشانه رشدی منحصر به فرد در معرفت تو می باشد. پس هوشیار باش که چه می گویم. اولا من به ناگاه و به طور کامل در دلی حضور می یابم، ولی صاحب آن دل به تدریج متوجه این حضور من در خودش می شود و به تدریج مرا در خیشتن درک می کند و در واقع ما بقی عمرش را کاری جز معرفت بر من در خیشتن ندارد و من نیز او را از هر کار دیگری مبرا و منع می کنم. بانگاه که این معرفت در او کامل شد، او انسان کامل شده است. و دوم این که دل مگر چیست که من در درونش جای گیرم یا نگیرم؟ دل نقطه ای لا متناهی در وسط جناق سینه انسان است و من نیز نقطه ای لا متناهی هستم. یعنی دل هر انسانی درست اندازه من است و من آن را درست اندازه خودم خلق کردم، زیرا از دل جز این منظوری نداشتم. برای همین هم در دل که وارد می شوم دیگر جای هیچ چیز دیگری باقی نمی ماند. و سوم این که آنگاه که بر دلی وارد می شوم صاحب آن دل به کلی از هر اراده ای ساقط می گردد و این گونه است که می تواند مرا در خود بپذیرد و تحمل کند، زیرا از حدود اراده فرا می رود و وسعتی لا متناهی می گیرد و تن و جانش قدرت پذیرایی از من را دارا می گردد. و چهارم این که آنگاه که مؤمن خالصانه تمام زندگیش را وقف یاری سایر مؤمنان و مردمان نمود، همه نسبت به او کافر می شوند و به او پشت می کنند و او تک و تنها می شود و دل از همه می کند و دلش پاک می شود و مرا به دوستی و میهمانی دعوت می کند و من هم دعوتش را لبیک می گویم. من پروردگارا تو را سپاس از این که این همه بر معرفتم در باره خودت و خودم افزودی و بر حیرتم نیز افزودی. او این را بدان، هر مرحله از معرفت همانا حیرت است و در حیرت است که چشم و گوش و هوش انسان به تمام و کمال فعال و دقیق می گردد، زیرا این مقامی برای قضاوت است. 12 معیشت. من پروردگارا معیشت چیست که تعیین کننده سرنوشت انسان است و دنیا و آخرت هر کس در گرو آن است؟ چرا که هر کسی در جستجوی عیش بیشتری است گمراه می شود و به عذابها مبتلا می گردد و کافر به دوزخ می رسد و مؤمن هم ایمانش را از دست می دهد؟ او و نیز هر کس معیشت خود را حلال نمود و قناعت پیش ساخت رستگار شده و به بهشت من می رسد. من به راستی همین طور است. او اول باید باور کرد و فهمید و یقین حاصل نمود که هیچ چیز از مخلوقاتم و نیز انسانها برای زنده ماندن نیازمند معیشت نیستند و مجبور به امرار آن نمی باشند و من آنها را در همه حال کفایت می کنم. پس آنچه که راز گمراهی و هدایت انسان است مسئله عیش است. آیا این مسئله واضح است؟ من آری به راستی واضح است، ولی همین وضوح را هر کسی در نمی یابد. یعنی فرق بین مثلا خوردن برای زنده ماندن و خوردن برای لذت بردن، و این یعنی آن که انسان برای زنده ماندن محتاج کار کردن و تلاش و جان کندن و ستمگری و ستمبری نیست، بلکه به نیت عیش و لذت است که مجبور به چنین وضعی می شود و همین امر او را گمراه ساخته و در عذاب می اندازد و چه بسا زنده ماندن او را در خطر قرار داده و چه بسا میل به خودکشی پیدا می کند. او به خوبی نکته را درک نموده ای. جز این نیست که من برای زنده ماندن هر جانداری کافی هستم و رزق او را برای این امر بی هیچ زحمتی که متحمل شود به وی می رسانم، زیرا من عادل و مهربانم. چون که او نخواسته بود که زنده شود تا خودش مجبور به زحمت برای ادامه حیات خود گردد بلکه من از سر کرم خودم به وی حیات بخشیده و به وی بدون اراده و زحمتش رزق میدهم و این امری واجب بر من است. ولی عیش جویی و لذت طلبی از خواسته اوست و لذا برایش به زحمت می افتد و من راضی به زحمت انسان نیستم، زیرا من انسان را به قصد عیاشی نیافریدم. من پروردگارا، آیا اصلا عیش طلبی انسان امری ذاتن حرام و ناحق و خلاف اراده توست؟ او این گونه که گفتی نیست، بلکه عیش قلمرو به اختیاری است که به انسان بخشیدم و چندین شیوه دارد: عیش شکمی، عیش شهوانی، عیش بازیگری، عیش سلطه‌گری و عیش تخریب و فساد، و نیز عیشی به کلی دیگر برای انسان وجود دارد که عیش معنوی است، مثل عیش حاصل از تقوا و معرفت و عبادت و خدمت و سخاوت و عفو. و انسان بین این دو نوع کاملا متفاوت از عیش مخیر است. عیش نوع اول به تدریج عذاب به همراه می آورد و به همین دلیل من مخالف این عیش بشر هستم. ولی عیش نوع دوم به تدریج دل و اندیشه و حواس و احساسات و اعمال بشر را توسعه می بخشد و به او عظمت باطنی می دهد و او را از غیر بی‌نیاز و مستغنی می کند و به مقامی می رسد که به وضوح می بیند که من برای حیات و هستی دنیا و آخرت او کافی هستم. این کفایت وی را به مستی‌های غیر قابل وصف می رساند و این است عیش لایق انسان که من نیز آن را دوست دارم. این مستی موجب افزایش و اعتلای جان او می شود و جانش را در جهان امکان توسعه می بخشد تا آنجا که دارای جانی جهانی می شود و این هدف دین من است. پس من درباره عیش بر مردمان بخیل نیستم، ولی عیشی که بشر را به عذاب و تباهی نکشاند و بلکه بر او بیفزاید، نه اینکه از جانش بکاهد و او را قبض نماید و اسیر تن او کند و او را در زندگانی بمیراند و تنش را قبرش سازد. من پروردگارا شهادت می‌دهم که دین تو تنها راه عیش جاودانه برای انسان است و آغاز جاودانگی این عیش همانا هنگامی است که یک مؤمن به یقین ببیند که این تویی که رزق او را می‌دهی و تو برای حیات و هستی او کافی هستی. و کار کردن باید برای انسان به نیت عبادت باشد، نه امرار معیشت برای زنده ماندن. 13. ایثار. من پروردگارا، ایثار چیست و ایثارگر کیست و آیا ایثار امری واجب است یا مستحب؟ او این نیز سؤالی است که تاکنون کسی از من نپرسیده بوده است. من پروردگارا، چگونه آن همه حق پرستان و مخلصین و عارفان و پیامبران بزرگ تا کنون چنین سؤالی از تو ننمودند؟ من این مسئله را که چند بار به من تذکر نموده ای به راستی درک نمی کنم و اینک بر خود واجب می دانم که تا دیر نشده از تو سؤال کنم. او و اینکه کسی سؤالی را بر خود امری واجب بداند نیز مسئله جدید است که از تو بارز گردیده است. پس تو معرفت را امری واجب می دانی؟ پس نخست بدان که در نزد من امری واجب تر از سوال کردن و کسب معرفت برای مؤمنانم وجود ندارد و اصلا کل دین من مقصودی جز این نداشته است. از تو به مقصود دینم بسیار نزدیک شدی، بر تو مبارک باد و بر من نیز مبارک است. و بدان که هر پیامبر یا عارفی چیزی جز سوال کنندهی بزرگ و جدی نبوده است و پاسخی که از من دریافت کرده اند تعیین کننده مقام آنهاست و هر یک از آنان یک یا چند سوال بزرگ نموده و پاسخ یافتند و نیز هیچ سوالی در مؤمن دیگری تکرار نشده است که مخاطب سوال خود من باشم، زیرا آن سوالات از طریق دیگر بندگانم جواب داده می شود. و این گونه است که برخی از سوالات تو بکر و اصیل و نخستین بار است که موجب تقرب تو به درگاه من است. هر که از مقربین من شد دوچار چنین سوالاتی اصیل می شود و این از جمله اجرهای من به آنان است. این را نیز بدان که رابطه هر انسانی با من فقط از طریق سوالهایی جدی و صبورانه است که از من می نماید و آن سوالی که برای نخستین بار باشد که انسانی از من پرسیده است موجب تقرب آن انسان به من می شود و از مقربین می شود. من عاشق این سوالات هستم و سوال کنندگان اصیل را شدیداً دوست دارم و به آنها به غایت مهربان و لطیف هستم و آنان را به واسطه جوابی که می دهم مهربان و لطیف می سازم و این را نیز بدان که این منم که سوال می کنم از تو و تو این سوال را به من باز می گردانی و پاسخ می شنوی. من پروردگارا تو را شکر می گویم و شکر برترم از این که مرا امکان شکر عطا نموده ای و بدین طریق از درگاهت پاسخ به سوالم را مصرراً طلب می کنم، چرا که گفتی تو این اصرار را بسیار دوست داری. او و اما ایثار، ایثاری جز خلقت نیست، پس ایثارگری جز من نیست. پس واضح است که ایثار نه تنها امری واجب است، بلکه بنیاد همه واجبات است و ذات واجب الوجود است. و این که من خودم را تماما فدا نمودم و این فدا علت مخلوقات است و مقصودم از این فدا همانا انسان بوده است. من پروردگارم که نکو پاسخم نمودی و تا اعماق جانم را گشودی و منور ساختی. و اما مسئله ایثار در رابطه بین انسانها چگونه است؟ او اگر ایثار همان خلق کردن است، پس انسان را چه کار به ایثارگری؟ هر که فکر یا احساس و یا ادعا کند که مشغول فداکاری و ایثار است، به واسطه شیاطین اشغال شده است، مگر اینکه آن عملش را امری واجب و بلکه واجب ترین امرها بداند و بفهمد که با این کارش مشغول اقامه عدالت است نه فداکاری. و نیز باید طرف معاملش را من بداند، زیرا من خودم را فدا کردم تا انسان پدید آمده و انسان هم باید خود را فدا کند تا حق انسان بودن و حق بودن خود را ادا نموده باشد تا با من بی حساب شده باشد. و اگر چنین نکند عادل نیست و ظلم کرده است و حق مرا پایمال نموده و بر من معصیت کرده است. من پروردگارا همکنون حق عدالت را می فهمم، پس عادل کسی است که تمامیت خودش را فدای تو کند و چون تو بی نیازی باید فدای مردم کند، در غیر این صورت ظالم است. او نه فدای هر مردمی، فدای مؤمنان. و نیز بدان که ظالمترین و شیطان پرستترین مردم کسانی هستند که خود را ایثارگر می خوانند و احمقترین مردم کسانی هستند که خود را ایثارگر می پندارند. من پروردگارا پس عدالتی جز ایثار نیست، پس آنکه که مردمان آن را عدالت می نامند که مترادف برابری می باشد چیست؟ او این همان امر واجب و واجبترین امور من است که به جبر بر کافران فرود آمده است و عدالتی کافرانه است که آن را منافقان ندا می دهند و این عذاب من برانان است که آنان را رسوا می سازد. یعنی آنان را که ایثار را امر واجب بر خود نمی دانند و عدل نمی خوانند و لذا اگر هم انجام دهند بر مردم منت می نهند تا آنان را به زیر سلطه و ستم خود بکشاند و من تلاش آنان را باطل می سازم. برابر سازی ذاتن پوچ سازی است و من هم مدعیانش را پوچ می سازم. من پروردگارا آیا آنچه هم که سوسیالیسم نامیده شده از همین ماهیت است که فرمودی؟ او به راستی چنین است و نیز آنچه که دموکراسی نامیده شده است و دموکراسی از هر نوعش به مراتب منافقانه تر و ناحق تر از سوسیالیسم است، زیرا بیشتر دعوی عشق و ایثار دارد و لذا ناعادلانه تر است، یعنی دروغین تر است. و این را نیز بدان که عدالتی برتر از سوال کردن نیست. آنگاه که سوال می‌کنی بر جای خودت قرار می‌گیری و عادل می‌شوی.